با درود بسیار به همه شما عزیزانم، هفته دیگه هم گذشت. تمام امسال، سال شمسی و سال میلادی، هر هفته ما یک خبر بد داشتیم، یه افسردگی در دلهامون انباشته شده که فقط روزی که این رژیم سرنگون بشه میتونیم فکر کنیم که راش رفته. ما فکر کنیم تمام هفته داغدار نوید بودیم، چقدر این جوان داغ به دل ما گذاشت، چقدر تکون داد. اما این هفته البته من نازنین هما، همسر دوستم احمد وحدت‌خواه، او هم ما رو ترک گفت که بسیار دردناک، با دو فرزند نازنین و احمدی که عاشقانه او رو دوست داشت. هفته تلخی بود برای من، خیلی سخت بود. چهره مادر نوید جلو چشمم بود هر لحظه و آدم ها رو می دیدم در اون سرزمین، مثل افرادی که رعایای سرزمین اشغال شده توسط مغولان تازه، اینا از مغولان هم بدترن. یعنی من اون لحظه، اون شب اعدام نوید رو مجسم می کنم که تو زندان بهش میگن فردا صبح تو رو داریم منتقل می کنیم به یه زندان دیگه و 4 صبح میان میبرن اعدامش. اونایی که دار رو برافراشتن، اونایی که طناب دار رو کشیدن، اونایی که جراس‌خال رو آوردن تو میدون زندان و دارش زد. شرافت، انسانیت، این چیزایی که تو فرهنگ ما جاودانه بوده، این قوم و ظالمین از کجا وارد کرد؟ واردات کجا هستن اینها؟ چی بگم؟ هر چی بگم کم گفتم. افسرد، خیلی افسرد، غمگینم. برای جوانان سرزمینم غمگینم، برای سالخوردگان، برای پیران میان سالان، برای همه، برای فرزانگان. چقدر از فرزانگان سرزمینم اینا نابود کردن، چقدر رو وادار کردن که در خارج از کشور زندگی کنن، در حالی که روح و جانشان برای اونجا پر میزنه. باور کنید من شب و روز اونجام، خوابشو میبینم، تو خیابوناشم آرزو دارم. یه بار الان در بند نشسته بودیم با دوستامون گپ میزدیم، یه سفر میرفتم مشهد، یه سفر اصفهان، تبریز میرفتم، میرفتم سنندج، میرفتم خرم‌آباد، اهواز، خرمشهر، بوشهر، ابوالقاسم سلام، میرفتم کرمان، میرفتم بندرعباس، زاهدان، خراسان جنوبی. ما صحبت خراسان بزرگ میکنیم، اینو میاد تیکه تیکش میکنن، چون دکون میخواستن دیگه. خراسان رضوی باید دکون آقا میشد دیگه. بریم پیاماتون رو بخونم. قبل از هر چیز، از همه چی مهمتر، نخستین پیام رو میخونم که درود جناب دکتر نوریزاده. در زمانی که هر بچه 10 ساله یک آیفون دستشه و از هر اتفاقی عکس و فیلم میگیره و در فضای مجازی منتشر میکنه و در روزگاری که مسئولین جیملف برای جلب توجه افکار عمومی خودشان را به مریضی میزنن و عکسای دروغین خودشان را منتشر میکنن، چطور روح‌الله حسینیان کرونا گرفت، بستری شد و فوت میکنه، اما یک تصویرم از ایشون جایی منتشر نمیشه. و جالب این که بعد از مرگش اون فایل صوتی پخش میشه که در آن از عظما انتقاد تندی کرد. نمیدونم چرا گمان میکنم ایشان خودشان ملکوتی نشده و احتمالاً کسی یا کسانی به ارتحالشان کمک کرده که دیگران دهنشان را ببندند. میخواستم بدم نظر شما در این مورد چیست؟ یک بیننده قدیمی شما، خیلی قدیمی، از زمان روشنت پاینده ایران عزیز. دوست من، هیچ چیزی از این رژیم بعید نیست. برای آقای منتظری، وقتی من خاطراتشون رو به عربی کردم و در اشعار الاستاذ در 13 شماره چاپ کردم، روی محبتی که به من کردن با هم صحبت میکردیم، ایشون گفت پسرم خیلی مراقب باش، از آدمای نزدیک به خودت پرهیز کن، به خصوص اونایی که به ایران میان، چون تو نمیدونی اینا در ایران با این افراد چه میکنن که بعداً بر میگردن ناچار مجبورن کارهایی که این رژیم میگه انجام بدن. چون شما وقتی با یه رژیم سر و کار دارید که نه شرافت داره، نه مردانگی، نه انسانیت، گوش کردید روز جمعه من صحبت میکردم با علیرضا ساسانیان، گفت یه رقم 18 تا 0 جلوش، هرچی نشام حساب کردم من سردره بودم، حسابم خیلی خوب نبود ولی رقما رو میفهمیدم، ولی الان نمیفهمم. یعنی رژیم از جنایت، از دزدی، از بیشرمی، از شعامت، از هر جا بگم یک حد اکثری رو زده که کمتر کسی بهش میرسه. سرهنگ ورجاون یک افسر آزادهی بود که خیلی هم با محمد رضا شاه حداقل خوشایندش نبود و ایراد میگیرم ایراد، ولی از رضا شاه خیلی تعریف میکنه. 8 سال بعد از انقلاب بود یادم هست، یه مقاله‌ای در نشریه محمد عاصمی نازنینم رو شاد کاوه نوشت، مقاله تکان دهنده ای. در اون مقاله تازه 8 سال از انقلاب گذشته نشون داد که 60 میلیارد دلار عوامل رژیم فقط در جنگ بالا کشیدن، پورسانتاژهایی که بابت اسلحه‌های قلابی و سلابی گرفتن. یعنی ماجرا مربوط به حالا زمان خمینی هم بود، آقای کفاش زاده یک حمالی که 2 ریال نداشت چجوری میلیاردر شد، بچه های حاج عراقی چجوری به این پولا رسیدن، آقای حیدری که 80 میلیون دلار دزدید در تجارت اسلحه، آقای صدوقی وقتی میمیره من 100 میلیون تومان 4 سال بعد از انقلاب تو حسابش پوله، یا آقای اولین به اصطلاح بعد از مرحوم بهشتی رئیس قوه قضاییه میگه که بله این 10 میلیون دلاری که تو سوئیس بوده ضد انقلاب به حساب من گذاشت. آقای موسوی هرده بود ضد انقلاب به حسابشون 10 میلیون دلار گذاشت. بسا دوزی از افر بوده، بعد عبادش وسیع‌تر شده، بعد به بیت کشیده شده، دامادای آقای حداد عادل، آقای ولایتی مشاور اعظم، بعد وحید جان و برادرش بیبی و خلاصه دیگه کدومشون رو بگم، کدومشون بنی جان، بیبی جان، اون دوستای خیلی جونجونیش بهش میگن بیبی، واقعا بیبی یه قول بیشاق و دوم با اون یک کلاغت، بله، و بنی و بیبی. خب یه پیام دیگر رو بشنویم این بار.
الو سلام و وقت بخیر، خسته نباشید. عرض میخوام خواستم در مورد قتل نوید افکاری صحبت کنم. یه جنایتی که هیچ وقتی جواب نمیمونه. ما مردم آماده که بخوان جنایت کنن، ما دیگه به مغز و استخونمون رسیده. ما از تک تک این جوونا که کشته شدن دفاع میکنیم تا پای جونمونم ایستادیم. ما منتظر یک جرقه کوچیک فکر هستیم که اگر این جرقه ایجاد بشه مطمئن باشین که مردم ایران ساکت نمیشن. دیگه دل مردم واقعا خون شده، مردم دیگه به آخرش رسیدن، هیچ موقع دیگه نمیتونن نفس بکشن. تا الانش هم که هسته دیگه خیلی طاقت آوردیم. تو رو خدا شما هم کمک کنین، همکاری کنین. مردم دیگه باید دست به دست هم بدن. سکوت دیگه بس. از کی میترسن؟ از خامنه جنایتکار، از روحانی دروغوی آدمکش، از رئیسی جانی آدمکش؟ از کی میترسن؟ اینا خودشون از تمام مردم ترس دارن. مطمئن باشین مردم، اینا از شماها ترس دارن. از نقطه ضعف اینا سوء استفاده کنین. خواهش میکنم ازتون، ملت شهید پرور ایران، کم ما شهید دادیم، کم جوان دادیم. تو رو خدا التماس میکنم سکوت نکنین. سکوت دیگه بسه، خواهش میکنم ازتون ملت عزیز ایران، شما ایرانی هستید، دست به دست هم بدین، سکوت دیگه نکنین. تا کی تمام دسته که جوونا، نوبت بچه منم میرسه، نوبت برادر منم میرسه، ولی باید دیگه تمومش کنین. اینا دیگه رفتنی هن، مطمئن باشین، ناامید نشین. خدا یارو نگهدارتون باشه، خدا حافظ شما.
درود به تو دختر عزیزم، آفرین. زنان ایران واقعا دلاورانه نشون دادن تا چه حد در این مبارزه پیش روان. آفرین بر شما، نفس گرم شما و همت عالی شما مردمونم سر غیرت میاد. یه پیام بعدی رو میخونی. درود بر شما و همکاران عزیز. جناب نوری‌زاده، مطمئنا شما هم خبر اعدام نوید افغانی رو باید شنیده باشید. البته پسرم، توش برنامه هم چند تا رفتم. چرا رژیم خونخوار با اینکه اکثر بزرگمردان ورزشی دنیا از اعدام نوید مخالفت رو نشون دادن، این جوان رو اعدام کرد؟ آیا این عمل حکومت و بیتفاوتی مردم، بیغیرتی ما رو دوچندان نکرد؟ اکثر باشگاه ورزشی ایران تو بخت به سر میبرن. واقعا چرا مردم حواسشون نیست که چه بلایی داره سرشون میاد؟ چرا انقدر بیتفاوت هستی؟ و چراهای دیگر؟ انگار تا از این نوع بلایا سر خودشون نیاد، درد خانواده افغانی ها رو نمیفهمن. چرا دولت مردان دنیا سکوت میکنن؟ چرا به عملکرد رژیم تماما خونخوار و ستمگر جمهوری اسلامی بیتفاوت هستن و روی خوش نشون میدن؟ اون کشورهایی که قبل از شورش 57 دم از آزادی بیان و به خاطر آزادی زندانیان سیاسی از شعب حکومتش ایراد میگرفتن، الان لالمونی گرفتن. حتی از ایراد گرفتن علنی از کارهای کثیف این نظام اسلامی هراس دارن. واقعا چرا دنیا به اعدام جوانای بیگناه مملکت سکوت میکنه؟ و چراهای دیگه؟ خدا به خانواده این جوان صبر بده که حتی نذاشتن در آخرین لحظه با خانوادهش دیداری داشته باشه. بله عزیزم، شما از این رژیم چه انتظاری؟ اما در مورد سکوت، همچی سکوت هم نبود. باره جام صداشون در اومد. سفر ظریف این نماد و مظهر نفاق رو لغو کردن به 5 کشور اروپایی بسیار مهم بود. دو دهنی بزرگی. و بعدم یادتون باشه واکنش بین‌المللی خیلی شدید. دکتر سازگارا روز پنجشنبه اشاره کرد که تقریبا تمام رسانه‌های آمریکایی روی این زمینه کامنت دادن، تحلیل دادن، تعلیق دادن. و همینطور در اروپا، در بریتانیا، در شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و روزنامه. نه، همچی سکوت هم نکرد. من اعتقاد دارم ماهای خود کوتاه اومدیم. 20 نفر جمع بشن جلوی سفارت کافیه؟ از این جمعیت عظیم ایرانی که تو خارجه، ایرانی و انگلیس کجا بودن؟ چرا نرفتن جلوی سفارت؟ در فرانسه و آلمان چرا جمعیت نرفت؟ تو سوئد، دانمارک، آقا میگه سوئد، دولت مرد سوئدی میگه آقا جان من چی بهتون بگم، این 130,000 نفر که اینجا، 90,000 نفرشون با عشق و گریه و ترس و شکنجه و جای بدنشون نشون دادن، پناهندگی گرفتن. اما تا سوئدی میشن پا میشن میرن ایران. بعضیا که طاقت ندارن تا پناهنده میشن میرن ترکیه، گذرنامه ایرانیشون اونجا برمیدن، میرن ایران برمیگردن. چی بگاده؟ هلند هم میشون، بلژیک هم میشون. افسوس. یه پیام شفاهی رو گوش بدم.
با عرض سلام جناب آقای نوری‌زاده، آیا شما فکر نمی کنی که دست اروپایی و دست این جنایتکاران رژیم جهل و جور و فساد با همدیگه یکیست؟ اگر بعد از اعدام نوید افکاری و دادگاهی کردن دوباره نازنین زاغری، اگر اروپایی ها سفیراشون از ایران باز نخوانند، حتما نشون میده که دستشون توی کاسه است با این جنایتکاران. تا کی ما باشی تنبال این فلان فلان شده ها رو بکنیم؟ آخه ملت کی میخواد بیدار بشه؟ با تشکر.
درسته دوستم، منم با شما موافقم. واقعا ماها مسئولیت بسیار سنگینی داریم. ما نمیتونیم شونه خالی کنیم بگیم نخیر نخیر. حالا ما چیکار کنیم؟ ما بچه داریم، ما زن داریم. مگر نوید مادر نداشت، برادر و خواهر نداشت؟ دو تا برادرش هم تو زندانن. خدا میدونه سرنوشت اونا چی خواهد بود. ما یه مقدار ببینید، به دست آوردن آزادی به همین سهولت نمیشه. بهایی باید داد. ما زمانی که باید دنبال اصلاحات می‌رفتیم جیغ زدیم انقلاب. حالا که باید دنبال یه زیر رویی باشیم، یه مدت اصلاحات سرمون رو گول میزنه، فریبمون میده، یه مدت من میگم حالا این یکی مدرنه. روزخونی که تو جلسه مبارزه با کرونا روزه میخونه میگم این یکی مدرنه، بالاخره دکترا داره از اسکاتن. بابا این دکترا رو حسن امین گرفته، متنشو او نوشته. دیدین که ایشون مصاحبه میکرد با خانم کریستین امانپور، گفت آقای روحانی یه جمله به انگلیسی برای ملت آمریکا بدید. انگلیش من خیلی وقت انگلیسی حرف نزدم، مثل که خیلی وقت حرف نزدم. توی رئیس جمهوری باید مرتب حرف بزنی، دیدنه میاد. I want to say I come with friendly manner. منر هم نگو، گفت as a friend. این هم حرف زدن رئیس جمهوری. رئیس جمهور بورکینافاسو بهتر از این حرف میزن. واقعا افسوس میخوره. نخست وزیران ما همه یکی دو تا زبان بلد بودن. زندیات دکتر شاپور وقتی فرانسه حرف میزد، فرانسوی ها اقرار میکردن که فرانسهش در حد بوز و آنج و مارجوه. وقت بعد گرفتار کیا شدیم؟ احمدی نژاد. This is my hand. This is my eye. میشه رئیس جمهوره. اونم میشه رهبره. من عربی که عبدالله رو قش میکنم از خنده. بله متاسفم. یک پیام کتبی به من بدید لطفا تا کتبی برم. بله حضورتون ارز کنم که با سلام مجدد خدمت آقای دکتر نوریزاده. در پیام گلکی که فرستادم شما جوابی ندادید و در برنامه تا مطرح نکردید. یه سوال ازتون داشتم، امیدوارم جواب بدید. بعضی ها به شما و آقای سازبارا و مهد شریعت مداری و بعضی های دیگر که در بی بی سی و اینترنشنال کار میکنن و مسائل سیاسی را تحلیل میکنن لقب اپوزیسیون صادراتی رژیم جیم الف را میدن، مثل خانم شیرین نشاط، دختر تیمسار علی نشاط، از فرماندهان گارد جاویدان شاهنشاه که در پیجشون گفتن اصولا میخواستن ببینم قضیه اپوزیسیون صادراتی به چه معناست و چرا اصولا باید رژیم جیم الف در خارج اپوزیسیون درست کنه که علیه خودش حرف بزنه. البته به نظر من عطا مهاجرانی یک اپوزیسیون صادراتی است که با دلایل مسخره از جیم الف دفاع میکنه که کاملا از عقل خارج است. ولی راجع به شما و دیگران که به طور منطقی و عقلایی تحلیل میکنید، منطقی به نظر نمیرسد که اپوزیسیون صادراتی رژیم باشه. آیا دلیلشان این است که خود سلطنت طلب هست و شما به بقیه جمهوری دموکراتیک میخواهید، یا دلیل دیگری دارد، یا راست میگوید؟ با تشکر و امید به اتحاد تمام اپوزیسیون ها در مقابل رژیم دیکتاتوری آخوندی و موفقیت مدار. عزیزم یه نکته رو من بهت بگم دیگه، الان بعد از 40 سال من بخوام بیام بگم که من اپوزیسیون صادراتی هستم، سه دفعه میخواستم بکشنم، زندگیمو بردم، خونمو مصادره کردن، محضر پدرمو، کتابخونمو، ماشینمو، همه چیمو بردن، من چی میخوام که بیام بگم اپوزیسیون صادراتی؟ قبر پدرم مصادره کرد، چی بگم من؟ در حسرت مادرم دیدنش اشک ریختم و او به خاک رفت، چی بگم؟ اگه اینا میخوان بیارم مارم بگن اپوزیسیون صادراتی، من حرفی باشون ندارم، حرفی باشون ندارم. اما خانم نشاط پدرش با دلاوری مرد، با جاوید ایران مرد. به هر حال اینا رو ما داریم تو تاریخمون، مردان دلاور داشتیم، آدمای ذلیل هم داشتیم. اون مردان دلاور همیشه یادمون باشه که نامشون در تاریخ جاودانه است. یه وقت آرشه که کمانو میکشه، یه وقت نادر جهانبانی است که کمان رو میکشه. هر دو رو یادمون باشه. خب پیام شفایی رو بده، انصافا نوبت شفایی.
امروز در این روز مرگ سیاوشه، قهرمان ملی ایرانیان باستان، نوید افکاری مثل سیاوش بیگناه سوخت.
خب یک پیام شفایی دیگرم بشنویم.
سلام آقای نوری‌زاده عزیز و تمام همکارتون. با توجه به اینکه خب زمان هم کوتاه هست، ازتون میخواستم که لطف بکنید یه فراخوانی بدید که مردم سیاست پوشن برای نوید حداقل، به خاطر اینکه اگر سیاست پوشن حداقل خودشون رو میشناسن، این اعتماد به نفسی که توی مردم ما کشته شده کم کم جاشو پر میکنه و دیکتاتور هم کم کم پایه‌هاش که لرزانه، اما کم کم پایه‌هاش سست میشه. خب پس ما کی هستش که باید همدیگر رو بشناسیم که کی برای نوید سیاه پوشه، کی برای نوید عزاداره و امثال این نویدها که چقدر دیگه باید بیاد به این برن. من همین برای آقای پهلوی هم فرستادم همین خواست رو. ما بایستی یا ما یک ملت از این یا یک ملت نیستیم، چرا باید برای نوید سن نباید سیاه بپوشه؟ اما این بایست حتما از یه طریقی عنوان بشه، مردم بدونم. درسته بعضی اتوماتی کارشون میکنن، اما من ازتون خواهش دارم که چون حالا زمانم داره میگذره ازتون خواهش میکنم یک جایی ایران باید متحد بشه، یک جایی باید دستشون دو دست هم بذارن مردم. ممنونم، امیدوارم که روزهای بهتری از ایرانمون شاهد باشیم. قربان شما، خدا نگه دارید.
ممنونم پسرم، بسیار از لطف ممنونم و از تذکرات و اشارات. بذارید بنده یک پیام انتخاب کردم بخونم، دوستانم نشون خواهند داد. درود، بنده فرهنگی هستم. سالهای اول خدمت در آپه با اینکه مجرد بودم به دلیل کیفیت تدریس در بهترین دبیرستانهای دخترانه محل خدمتم تدریس میکرد، ولی بعدها اتفاقا دیگر متأهل هم بودم، بخشنامه شد تدریس آقایان در دبیرستانهای دخترانه ممنوع است و برای امثال بنده هم تدریس در دبیرستان پسرانه به مراتب راحت تر از دخترانه. و الان بعد از 20 سال از آنجا که حقوق معلمی تکافوی مخارج زندگی را نمیدهد، حالا در ایام بازنشستگی در آژانس کار میکنم و اتفاقا سرویسی داشتم به دبیرستان غیر انتفاعی دختران امام حسین که در بولوار شهید برونسی مشهد. این دبیرستان دقیقا در زمینهای قرار دارد که مسکن سازمانی و پادگان سپاه و بسیج در آن واقع است. شاهد این بودم که غالب کلاس‌های این دبیرستان توسط دبیران مرد اداره می شود و صدای معلمان مرد در فضای دبیرستان پیچیده بود. بنده شخصا با حضور معلمان مرد در کلاس دخترانه هیچ مشکل ندارم. سوال من از متولیان آموزشی فرهنگ کشور این است که اگر قرار است بهترین معلمان مرد در دبیرستان دخترانه که متولی آن سپاه است، آن هم در شهر مقدس مشهد تدریس کنند، چرا بقیه دختران سرزمین هم باید از داشتن بهترین معلم ها به بهانه بخشنامه هایی که سر نخ آن هم به تفکرات همین آقایان میرسد بی نصیب باشد؟ چرا باید مدارس غیر انتفاعی دخترانه داشتن معلم های مرد را از افتخارات کلاس های خود بدان و با استفاده از نام این دبیران و معروفترینشون بهترین دانش آموزان را جذب کنه و والدین آنها را با استفاده از معروفیت معلم ها سرکیسه کنه؟ چرا باید دختر بنده که معدل 20 داره و در دبیرستان نمونه درس میکنه، میدونید مدارس نمونه طریق آزمون بهترین دانش آموزان رو جذب میکنه، نتونه از وجود این معلمان استفاده کنه، ولی دختر فلان فرد که باباش سهمیه جبهه داره و در کنکور با درصد و نمرات بسیار پایین بهترین رشته ها رو قبول میشه، بتونه از بهترین معلم های استان و حتی کشور در دبیرستان استفاده کنه؟ آخه نابرابری تا کی؟ چرا این همه اجحاف در حق فرزندان ایران؟ عزیز دلم، از این رژیم شما انتظار رعایت حق و حقوق و انصاف رو دارید؟ کجا شما دیدید این رژیم ذره ای انصاف داشته باشه؟ معلومه همینجوری بهترین ها برای خودشونه. زن حداد عادل خانم آرزوزاده میاد میگه چون بچه‌م میخواست علوم انسانی بخونه، آقا هم گفتن مدارس خوب نیست و اینا، ما مدرسه درست کرد. هرچی مامان جونم بگه چون بچه ایشون میخواست علوم انسانی بخونه، ایشون مدرسه پیدا نکرده بود، رب مدرسه درست کرد، سالی 50 میلیون تومن بگیره به اسم غیر انتفاعی مدرسه فرهنگ. البته خب خوب بود، بدم نبود، برای اینکه خب دخترشون، دختر آقا بالاخره مدرسه بود و در اونجا مد نظر خانم مارزاده قرار گرفتن، برای آقازادهشون خواستگاریش کرد. روزگار همین نازه. درنگ کوتاهی بکنیم و برگردیم و بقیه پیام ها برسیم.
تا به زلفون تو برد قرارم، بوی 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 ای من نگارم، وعده ای بهارم، عاشقت گشت ایام ای تک سوارم،
با درود دوباره مژان، موسیقی شمال خراسان. من نمیام خراسانشون، خراسان یکیست، آن سوی مرزها تو هرات، از آن سو توی تاجیکستان میگن خراسان و با ممتی که پارش میکنه. اینا واقعا جنایتکاره، اینا اصلا سرزمین ما رو میخوان نابود کنه. دریای مازندران رو دادن، اونو چینی ها بردن، این با خوشحالی بله وزیر خارجه هند آمد به ایران و گفت که پروژه چابهار هندی ها هستن، بیرون نرد. حالا هندی ها رسم خودش رو اعلام کردن بیرون نرد. بشه تابید جهان، سرزمین ما رو گذاشتن حراج برای فروش. رضا شاه کجایی؟ رضا کجایی؟ واقعا وقتی نگاه میکنم اینا رو، مظاهر وطن فروشی، مظاهر بیغیرتی و بیهمیتی، هیچ ایران براشون ارزشی نه. بریم سراغ پیام های شما. یک پیام شفایی رو لطفا بشنوید.
هزاران درود به هموطنان عزیز که برای استقرار یک حکومت آزاد بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر در داخل ایران و خارج از ایران با فداکاری و شجاعت دارن تلاش میکنند. هزاران درود بر شما عزیزان باد. مبارزه های بدون خشونت شما نتیجه داده به نظر من و این رژیم ظالم و تبهکار مثل درخت خشکی که ریشه هاش از خاک اومده بیرون قطع شده، درخت خشک شده، فقط در باد داره میرخصه، منتظر یه باد قوی از یه جهتی که بیفته. بنده احدیدار دستم، کارم روانشناسی است، بعضی موقع از این دیدگاه مطالبی عرض میکنم شاید به درد بخوره. اخیرا که این رژیم تبهکار نوید عزیز رو شهید کرد، اینا یک کاری کردن، خود این رژیم تبهکار این کاری کرد که شکنجه کرد و گذاشت که پخش بشه که ایرانیان بشنون که نوید شکنجه شده و بعدن گذاشتن جسد عزیزش رو وقت در قبر میگذاشتن فیلم برداری شده و پخش شده، ایرانیان دیدن که جسد نوید عزیز در قبر گذاشته شد. تمام این کارهای عجیب غریب و پلید رو این رژیم تبهکار خودش میکنه. اینا کلکشون، کلک بر ریاکاری و حق بازیشون خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده. من که کارم روانشناسی است، در تاریخ رهبران سیاسی و مذهبی چنین موجوداتی به نظر من هرگز به وجود نیومده، اینقدر تبهکار، اینقدر کلک، اینقدر ریاکار. بنابراین میان شکنجه میکنن و بعد میان جسد رو تو قبر میذارن، بعد یه جوری پخش میکنن که اونا نمیخواستن این موضوع پخش بشه، درز کرده به بیرون. ولی خود اون رژیم این کار میکنه که ترس و وحشت بندازه. این معنیش اینه که این یه حد اکثر اعلای ضعف یک رژیم حکومتی است، یعنی اینکه واقعا دیگه از ضعف خودش داره در خودش فرو میریزه و این در اثر مبارزه.
متاسفانه وقت تموم شد، در دلم خواست بقیه صحبتتون رو بشنم. دوست من یه نکته رو، یه دوستی من دارم نازنین، بازرگانی است که این رژیم چه بلاها بر سرشون بود، چه بلاها. دو هفته دیگه من مفصل باهاش گفتگو خواهم کرد و خواهید دید که این رژیم جنایتکار با یه آدم درست چیکار میکنه. یه تعبیری داشت، خیلی تعبیر جالبی، میگفت این مهره های فاسد، این بابک زنجانی و حسن و تقی و اینا مثل پولزایی هستن، یه رومیزی رو در نظر بگیرید مشمعی، این پونزا توش فرو رفت. به برکت این پونز هاست که این مشمع رو باد نمیبر و مردم هم که بلند میشن رژیم سرکوبشون. ولی الان مدتیست که این پونزا دونه دونه داره در، چه اون که میده تو زندان، چه اون که فرار میکنه، چه مدیر بانک ملی که 3 میلیارد میبره کانادا، اون یکی میره اون ور، اون یکی میره فرانسه، اون یکی تو هتل رومانی سرنگون میشه. تمام اینا هر کدومشون یکی از این پونزا هستن و این پونزا کنده شدن. برای همین اگر یک باد واقعی بیاد، رومیزی رو با میز میکنه میبره. من بارها اینجا به شما گفتم، باز هم میگم، و این یگانه راه نجات ماست. یک تظاهرات همبسته گسترده حداقل در 20 شهر ایران، تظاهرات میلیونی در پایتخت بدون خشونت، بدون توسل به خشونت، تجمع در برابر خونه سیدلی، تجمع در برابر رادیو تلویزیون، مجلس شورا، در برابر تمام این دکونهایی که اینا را انداختن و درست کرده، در برابر فرماندهی سپاه، تو قصر فیروزه، تو لویزان، چهارراه بیسیم، هر جا اینجایی که اینا هستن، و برای 20 شب. به خدا قسم، خدایی که من عاشقشم و دوستش دارم، رژیم سرنگون خواهد شد. ایمان داشته باشید سیدعلی آقا مشهد و از اونجا به طرف مسکو، چون جای دیگه راش نمید. ایمان داشته باشه. پایان رژیم جهل و جور و فساد جز خفتن در آغوش بیگانه چیست؟ ممدلیشا کجا رفت؟ سفارت روس در زرگنده؟ فکر با اینا کجا برن؟ سفارت روس در پناه دولت روسیه عظما. اما اون روسیه تزاری اون با این روسیه فرق داره. این پوتین یک جلتی است که مسالش، یعنی اگه اینا دستش میشن میفروشتشون، پولاشونو میگیره میفروشه. سوریه نگاه کنید چیکار کرد. چند روز پیش لاوروف رفت، وزیر دفاعش رفت، اسد این نوکرها جلوشون نشسته بود، این نوکر دستش گوشی رو پاش اینجوری، گوشش هم میپیشونده. اینا هم همینجوری هست. وقتی پزشک روسی میاد پیشبینی میکنه که سید علی آقا تا کی زنده، امار به ید الله قبول. ولی پزشک روسی میگه اینجاست، پروستات اینجوریه، تومور در این شرایط هست، متاستاز تا اینجا زده. اینا سرنگونه. من کاملا موافقم که اینا سرنگونه. بعد هم هست توی همون سال 67، سال 30، سال 60 این ماه ماه خون خمینی سرنگونه، ولی این بار واقعا سرنگون خامنه‌ای. خیلی ظلم کرد به مردم. نوید داغی است که جان و جهان همه ما افتاد، مرد و زن و پیر و جوان و کودک، همه امروز هم صدا با نوید شد. مثل نجیب، این چهره نازنی سید علی قا فکر کرد اون شب که اینو کشتی بره اون نماز شبش قبول شد. یا فاطمه زهرا قبول کن، بنداز از اون بالا پایین. حالا یه پیام کسب بده. حضورتون عرض کنم که سلام آقای دکتر عزیز، خیلی دوستون دارم. فرق در بین مردم بیداد میکنه، جوونا رو تو اعتیاد و فحشا فرو بردن، خانواده ها رو همه از هم گسستن. 3 سال پیش کربلا پیاده رفتم، نمازم ترک نمیشد، ولی حالا فقط به عقل، به عقل یک خدا رو میپرستم و نیازی به خم و راست شدن من ندارم. از شما خیلی ممنونم که تاریخ و گذشته ما رو یادآوری میکنید. مهرداد فرزندی از دیار اسپهبد خورشید سوادکوه شاهی. درود بر تو مهرداد عزیزم. از چه سرزمینی میه؟ سرزمین دلاوران. به بچه شیرخوره که مادرش فکر میکنه مرده توی گوشه قهوه خونه میذارتش، میشه رضا شاه کبیر. من یه گلایه دارم از بعضی از هموطنان مازندرانی من. به من گفتن اینا هنوز به این رژیم باور دارن و متدینن. دیدید این پسر من چی گفت؟ 3 سال پیش پیاده رفت کربلا. شما با خودتون بشینید یه حساب 2-4 تا بود. خیلی سال ائمه عزیزن مورد حرمت و احترام، درسته؟ اما شما یه ایرانی نباید به فکر سیاوش باشی، نباید به فکر سهراب باشی، آرش رو نباید به یادش باشی. تولد آرش هم جشن بگیر، شهادت آرش هم عزاداری کن اگه قرار عزاداری بکنی. شما دو طفلان مسلم یادته، اما این طرف یادت نیست بچه های ایران رو که توی بازار مدینه اونجور میفروختن و اون آدم ابو لولو عشق میریخت و عشق از گونه اینا پاک میکرد. یک ایرانی وطن پرست. شما فراموش کردی با دختران یزگرد پادشاه ما چه کردن؟ دین حرمت بگذاریم به مذهب، هر کس حق داره پروردگارشو ستایش کنه بپرسته، اما این پروردگاری که اینا برای شما درست کردن دروغه. چون مگه ممکنه خالقی بیاد سیخ به مخلوقش بکنه؟ 1 میلیارد سال شکنجهش میده چون 2 رکعت نماز نخونده؟ بخوره به کمرت اون نماز. شما میگوین جنتی نماز میخونه؟ شما فکر میکنی اینا نماز میخونن و معتقد به نمازن، معتقد به روزه؟ همش دروغه، همش فریبکاریه. من دیدم سید مهدی قوامزاده که نماز میخونه، من آقای مقدادی رو دیدم نماز میخونه، من مرحوم صالح علی شاه رو دیدم وقتی نماز میخوند، آقای جذبی رو دیدم، دو حسینی مشی سلطنه وقتی نماز میخوند، نماز شام غریبان به گریه آقاسم دیدم. اینا نماز میخونه، اینا دلاراست میشن برای چاپیدن پول تو. پیاده کربلا، پیاده کربلا که چی؟ چرا؟ چرا؟ چرا پول پیاده کربلا تو نمیری یک دستشویی درست کنی تو روستاهای کشوری؟ چرا میری بلوچستان یه مدرسه درست کنی؟ تو بچه بلوچمون تو بیابون نشنن درس بخونه؟ چرا؟ افسوس دادم باید بخون، اندوهگین بشه. ما فرهنگ و تاریخ و ادب و سند و هویت خودمون رو پاره کردیم، ریختیم تو آتیش. یه نمیشه که. من توی خانواده مذهبی بودم، خداپرستی و اعتقاد به دین رو هم دیدم، با پوست و گوشتم لمس کردم، دیدم این دروغا و بازی ها نبوده، این فریبکاری ها نبوده، زیارت عاشورا رو هم شنیدم، این بازی ها نبوده. اینا فقط فریبه. یادم نمیده سال اول انقلاب مجله امید ایران من تو خیابون سعدی بود، یه چاپخونه دوستمون بود، ما هم بالا آپارتمان بسیار شیک و عالی داشت. زهرا بچه ها و از خیابون میرفتن غذا میگرفتن میمدن غذا میخورد، در ماه رمضان اول انقلاب. یه روز همطور که اینا، یکی از اون کارگر اون رستوران داشت تو سینه غذاشون میورد بالا، چهار پنج تا از این اوباش حزب الله یقشون گرفتن، برای کی داری میبری؟ اونم گفت مال این ساختمونه. اینا دنبالش اومدن بالا، اومدن بالا که کی روز خاری میکنه اینجا. غذا رو دادن بردن اتاقی که بچه‌ها بودن، این ستا رو بردم تو تا خودم نشون. فا نشستم گفتم چای بیارم براتون، گفت خیلی ممنون. نگاه کردم به بابا که اونجا برای ما کار میگم، سه تا چایی برای آقایون بود، سه تا چایی ورد گذاشت روش. گفت بس خودتون چرا نمیخورید؟ گفتم من روزم. گفت عجب شما روزه این؟ بله، ما متاسفانه چون مأموریت داریم اینا. گفتم تو مأموریت داری روزه میخوری؟ بعد این بچه‌هایی که دارن کار میکنن، یکی زخم معده داره، یکیش ناراحته، یکیشون بارداره، تو اومدی به من میگی چرا اینا روزه میخورن؟ چنان تو دهنشون زدم پاشن رفتم. میخوام بهتون بگم اونی که میخواد روزه بگیره روزهشو بگیره، چی کار داره با اون که نمیگیره؟ به تو چه ربطی داره؟ قانون میذارن، حالا خدای قرار خودش مجازات کنه. یعنی فکر کنی تو دین اینا مجازات سه برابره، حاکم شهر مجازات میکنه، حکومت مجازات میکنه، خدا هم مجازات میکنه. خیلی جالبه این خدای قاسم جبار، عجب خدایی درست کردن، یه دیو هیولایی که فقط میکشه تیکه پاره میکنه. دزدی بیت المال حلال، آدم فروشی حلال، بردهداری حلال، اما اگه یه جرعه شراب نوشیدی شلاقه، بعدم سه دفعه نوشیدی قتله، همونطور که کردن تو خراسان. خیلی تلخه ها دینی که اینو درست کرد. یه پیام شفایی گوش بده.
الو جناب آقای نوریزاده عزیز، من از لندن زنگ میزنم، یاوری هستم، تقاضای عاجزانه کوچیکی از خدمت شما دارم دوست عزیزم. خواهش میکنم، الان مدت زیادیه که در برنامه‌تون موبایل شما روشنه و این هر بار که تکس میخوره دینگ دینگ دینگ. شما حساب کنید ببینید چند هزار نفر سرشون رو بر میگردونن ببینن موبایلشون دینگ خورده. از کسانی که دارن گوش میکنن یه طرف، حتی خانوم من، بچه ها، همون کسانی که از دینگ همه نگاه میکنن موبایلشون. بارها شده این صدا اومده، صداشم خیلی بلنده. ازتون خواهش میکنم موقعی که برنامه دارید و این برنامه رو ما به قول انگلیسی ها religiously ما هر روز نگاه میکنیم بدونی که از دست بدیم، ازت خواهش میکنم در زمان پخش برنامه دینگ دینگ صدای موبایلتون رو خواهش میکنم قطع کنید. من با قبلنم زنگ زدم، قبلنم اینو گفتم، نمیدونم الان پیغامم به شما برسه، به شما بگن نگن یا نمیدونم. فقط من الان رفتم تو سایت شما این تلفن رو دیدم، امیدوارم که تأثیر کنه این حرفی که دادم. خیلی ممنون.
مرسی آوری جان عزیزم. اولا تلفن موبایل من خاموشه، تلفن دسکتاپ هم بوده گاهی یه وقت روشن بوده، اونم بستن. ولی این که فیلمه چند دفعه دو دفعه یه دنگی زده، اینقدر ایراد نگیریم سر سیاه. خیلی کوچولو حالا درستش کردم، باشه، مرسی که تذکر داد و امیدوارم که درست بشه، دیگه تکرار نشه. سپاسگزارم. مثلا من یه پیام براتون بخونم. با سلام خدمت آقای دکتر، به نظر من این آقای جواد ظریف و حسن روحانی منافق ترین ریاکارترین آدم های این رژیم هستن. تکلیف ما با آدم های حفظ اسم آدم مثل رئیسی و علم الهدا روشنه، ولی این دو نفر مثلا حقوقدان بودن، واقعا لقب مالکش اعظم لایق شخص جواد ظریف است. من از ایشون سوال میکنم روزی که جلوی بیمارستانی که پادشاه فقید بستری بودند و شما با بلندگو شعار آزادی میدادید و دنبال حکومت آزاد بودید، آیا این همون حکومتی است که میخواستید؟ واقعا خجالت نمیکشید؟ دیر یا زود دوره شما هم تمام میشه. بترسید از خشم مردم. این مردم بودند که انقلاب کردند و شما رو به قدرت رسوندند. این مردم بودن 8 سال جنگیدن و این مردم بودن که آمدن به شماها رأی داد. ای کاش هیچ کدام اتفاقی نیفتاده بود. حالا با کشتار و وحشت پاسخ میدهید. حق مردمی نبود. با تشکر یار همیشگی شما عبدالله. برای که سریع بریم یک پیام کتبی دیگه به من بدید من بخونم، که در واقع گفت فرصت زیادی برامون نبود. بله. سلام آقای نوریزاده، چرا در برنامه خود عنوان نمی کنید که این ماه حرام بود و اجرای حکم اعدام حرام است؟ چطور اسلامی است که به قرآن هم عمل نمی کنید؟ عزیزم، برادرم، پسرم، تو فکر میکنی اینا مسلمونه که حتی به حکم اسلامشون عمل بکنه؟ محرم الحرام استناد میکنن فلان جنگ در محرم بوده بنابراین کشتارم شده. بله، اسلام عزیز اومد همه این سنت های خوب عرب ها رو به هم زد. حالا میگن عرب ها وحشی بودن دوران جاهلی. کدوم جاهلی؟ زیباترین شعرهای جهان توی اونجا سروده شده. معلقات سب رو ببینید، ببینید چه شعرهایی بوده. در سوق عکاظ میوردن میخوندن. چه شعرهای زیبایی، تکوندهنده، ابونواس. باری ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت خدا میداند کجا، همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم. Thank you.